بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات اثر جلال الدین محلی، وفات 864 هجری. رسیدیم به جلسه 19 هم. باب النهی. خب، در مورد امر خوندیم، رسیدیم الان به نهی. ابتدا نهی رو تعریف میکنه، میگه و نهی و استدعاء و ای طلب و الترک بالقول من من هو دونه على سبیل الوجوب. نهی استدعاء یعنی طلب، خودش معنا میکنه استدعاء یعنی طلب، یعنی طلب کردن، خواستن، طلب کردن ترک کاریه به قول، با گفتن. ممن هو دونه از کسی که اون پایین تر از اوست، على سبیل الوجوب، بر سبیل وجوب. خب همون تعریف امری که خوندیم اینجا همون تعریفه، ولی عکسه. اونجا طلب فعل بود، طلب انجام دادن کاری، قم بیست، طلب ایستادنه. اینجا طلب ترک کاریه. لا تقوم، نیست. طلب داره میکنه از شخص، میخواد از شخص که نیسته، ایستادن رو ترک بکنه. بالقول، با قول باشه، همونطوری گفتیم با گفتن، نه با نوشتن. مثلا ممن هو دونه، از اون کسی که پایین تر از اوست، بالاتر از پایین تر بخواد. على سبیل الوجوب، بر سبیل وجوب هم باشه، یعنی نه بر سبیل ندب یا اباحه، نه بر سبیل وجوب. على وزن متقدم فی حد الامر، به مثل آن چی که گذشت در تعریف امر. همون چیزی که در تعریف امر خوندیم اینجا هم همین تعریفه، ولی گفتیم نه، عکس امره. بعدش هم اونجا خوندیم که امر اقتدای فور نمی کنه، اما در نهی عکسه، نهی اقتدای فور می کنه. وقتی که شارع میگه زنا نکن، یعنی فوراً همین، از همین الان، همین لحظه که نازل شد زنا نکن، از همین لحظه دیگه باید ترک بکنی. پس امر دلالت بر فور نمیداد، توضیحش خوندیم، اما نهی نه، دلالت میده بر فور. بعد امر هم خوندیم و همشون هم مطلق امر، مطلق نهی، همونطور که خبران هم خوندیم، توضیح دادیم. مطلق امر دلالت بر تکرار نمیداد، توضیحات رو خوندیم. حالا نهی، نهی نه، دلالت میده بر تکرار. وقتی که میگه زنا نکن، در لحظه اول نه، نکن زنا، لحظه دوم، در وقت سوم، وقت چهارم، دلالت میده بر تکرار، یعنی در هیچ لحظه شخص نباید زنا بکنه، هیچ لحظه از لحظات، دلالت میده بر تکرار. خب پس نه عکس امر ناهي الدلالات يعني مطلقة ناهي دلالات ميده بر فور و بر تکرار. پس واجبه به شخص که فورا بلا فاصله که نهی کرده شد دست بکشه از اون کار و استمرار پیدا بکنه در دست کشیدن در تمام زمانها که گفتیم دلالت میده بر تکرار. خب بعد میگه و یدل النهی المطلق شرعا علی فساد المنهی عنه فی العبادات. و دلالت میده نهی مطلق، نهی مطلق دلالت میده شرعا بر فساد منهی عنه در عبادات. خب حالا در عبادات و در معاملات، در معاملات بحثش چند سطر دیگر انشاءالله میاد. الان در عبادات، نهی در عبادات، وقتی در عبادات مطلق نهی اومد دلالت میده بر فساد منهی عن، اون چیزی که از اون نهی شده یعنی چیه؟ فاسده، باطله، یعنی فاسد و باطل یکیه نزد جمهور. خب نزد احناف یعنی نزد فقها فرق میکنه. بعد دقت کردیم در عبادات نهی در عبادات دلالت میده بر باطل بودن منهی عنه، باطل بودن آن چیزی که از آن نهی شده. سواء النهی عنها لعینها كصلاة الحائض و صومها او لامر لازم لها كصوم يوم النحر و الصلاة في الاوقات المكروهة. یکسان است که نهی کرده شود از آن به عینش، به ذاتش، مانند نماز حائض و روزه زن حائض. خب اول امر لازم الله بعد توضیحش میخونیم. پس میگه فرقی نداره که این نهی به ذات آن باشه، دلالت میده بر فساد، یا امر لازمی باشه که توضیحش میخونیم. خب مانند نماز زن حائض و روزه زن حائض، اینجا وقتی که خداوند متعال نهی کرده از ذات نماز، از ذات روزه برای زن حائض. خب پس این نهی اقتضای فساد میکنه، اقتضای باطل بودن میکنه، یعنی نماز اگر زن حائض نماز بخونه هم نمازش باطله، روزه هم بگیره روزش باطله، اصلا روزش درست نیست، نمازش درست نیست، پس فاسد نمازش و روزش. پس اینجا نهی از ذات نمازه برای زن حائض و ذات روزه است. اول امر لازم لها، یا فرقی نداره، برای امری باشه، یعنی نهی برای امری باشه که ملازم آنه، کسوم یوم النحر، مانند روزه روز عید قربان. روزه خداوند متعال نهی کرده ما رو از این که روزه بگیریم در روز عید قربان. خب آیا این نهی از حیث اینه که روزه است یا از حیث اینه که شخص اعراض داره میکنه از مهمانی خداوند در عید قربان به گوشت‌های قربانی. عید قربان مهمانی خداونده به گوشت‌های قربانی. خب حالا شخص اعراض داره میکنه از این مهمانی و روزه میگیره، پس نهی متوجه ذات روزه نبوده، بلکه به خاطر امری که لازم آنه، امری که ملازم روزه هست در روز عید قربان، و آن امر که ملازم روزه در عید قربانه اینه که شخص اعراض میکنه از مهمانی خداوند که ترک داره میکنه و نمیخوره گوشتهای قربانی رو. پس نه در اینجا برای ذات منهی عنه نیست، برای ذات اون روزه الان نیست، بلکه برای امریه که ملازم روزه است. خب مثال دیگر، و الصلات فی الاوقات المکروهته، و دیگر مانند نماز در اوقات مکروه. اوقات مکروه همون حرام، یعنی حرام نماز در این اوقات خونده بشه که بعد از نماز صبح تا اینکه خورشید طلوع بکنه و بعد از طلوع خورشید تا اندازه یک سر نیزه بالا بیاد و در وقت استوا، وقتی که خورشید وسط آسمانه، که وقت خیلی خیلی تنگیه، در این موقع فقط تکبیرۃ الاحرام یعنی نمیشه آورد. بعدش دیگه آخری هم بعد از نماز عصر تا اینکه خورشید غروب بکنه. اینها اوقاتی هستند که نماز خواندن در آنها حرامه، البته نمازی که از طبق مذهب ما شافعیون، نمازی که سببی براش نباشه یا سببش متأخر باشه، این حرامه. اما سبب متقدم باشه جایزه. مثلا نماز تحیه مسجد ابتدا سبب متقدم میشه، ابتدا داخل مسجد میشیم، سبب میشه که ما دو رکعت نماز بخونیم، پس سبب متقدم شد بر اون عبادت. پس نماز تحیه مسجد میتونیم در این اوقات حرام بخونیم. اما سنت احرام نمیشه در اوقات حرام خوند. چرا؟ چون که ابتدا نماز میخونه شخص، بعد احرام، پس سبب متأخر شد. خب حالا نماز در اوقات حرام، خب نهیه، شارع نهی کرده از نماز خواندن در اوقات حرام. خب این نهی به ذات نماز تعلق نگرفته، بلکه علت نهی موافقت با خورشید پرستانه، موافقت با خورشید پرستانه که موقعی که خورشید بالا میاد طلوع میکنه، خورشید پرستان عبادت میکنن، پس این وقت نهی شده از آن به خاطر موافقت با عباد و شمس خورشید پرستان. پس دیدیم که نهی متوجه ذات نماز نشد، بلکه برای امری که ملازم آنه و آن موافقت با خورشید پرستانه. و فی المعاملات ان یرجع الى نفس العقد کما فی بیع الحصات او لامر داخل فیها کما فی بیع الملاقیح او لامر خارج عنه لازم له کما فی بیع درهم بدرهمین. در معاملات که نهی دلالت میده بر فساد، یا بر میگرده به نفس عقد یعنی بر ذات عقد، مانند بیع حصاد، بیع سنگ که یک نمونش مثلا چند لباس یه مقدار دورتر پهن میکنن، بعد سنگ رو پرتاب میکنن به هر کدام که خورد همون فروخته شده به شخص و قیمت خب قبلا تعیین میکنن، مثلا 10,000 تومان باید بدی، 5 لباس گذاشته شد از هر کدام که خورد همون مال خودته به 10,000 تومان. خب حالا ارزانتر باشه اون لباس یا گرانتر باشه دیگه، مثلا شانسیه. خب پس الان بیع حصاد نهی شده از اون در شریعت، نهی در اون برمیگرده به ذات عقد. چون که این عقد صحیح نیست، عقد صحیح نیست. معاملات وقتی که طرفین میخوان معامله انجام بدن ارکانی داره. ارکان خب یکی بایع و مشتریه، دوم ثمن و مثمنه، یعنی پول و مبیع و جنس مثلا، و دیگر صیغه عقد. خب الان صیغه عقد صحیح نیست که داره میگه فروختم به تو به 10,000 تومان پار لباسی که سنگ بر روی آن بیفته. این عقد صحیح نیست چون که جنس مجهوله. پس بیع حصاد که در شریعت از اون نهی شده، نهی برمیگرده به چی؟ به نفس عقد، یعنی به ذات عقد، ذات قرارداد. خب پس این بیع میشه فاسد. اول امر داخل فیها کما فی بیع الملاقیح، یا برای امری که داخل در عقد همونطوری که در بیع ملاقیحه. بيع ملاقيح فروختن جنین در شکم حیوان. پس نهی در اینجا بر میگرده به امری که داخل در عقد و مبیع رکنی از ارکان عقده. مبیع رکنی از ارکان عقده و مبیع ما همون بچه در شکم مادری که وجود نداره. پس مبیع باید مال باشه و در اینجا مبیعمون میبینیم که وجود نداره. خب پس این هم فاسده. سوم که بیع فاسد میشه، او لامر خارج عنه لازم له کما فی بیع درهم به درهمین، یا برای امری که خارج از عقد اما ملازم اونه، همانطوری که در بیع یک درهم به دو درهمه، چون که خارج از عقد از این جهت که ارکان به جا آمده، ارکان بیع یعنی بایع و مشتری هستند، ثمن و مثمن هم هست، عقد هم بسته شده. پس برای امری خارج از عقد اما ملازم آنه، پس وقتی که شارع نهی میکنه از این که یک درهم به دو درهم فروخته بشه یا یک دینار به دو دینار فروخته بشه، خب ما یک زیاده ای داریم دیگه، یک دینار به دو دینار زیاده داریم، اون زیاده خارج از عقد اما ملازم عقد با شرط، با شرطی که کرده شد. پس نهی برای امری که خارج از عقد باشه اما ملازم عقد باشه دلالت میده بر فساد، همونطوری که در بیع یک درهم به دو درهمه میگیم این بیع فاسده، چون که به یک درهم به دو درهم ما یک زیاده ای داریم، یک درهم به یک درهم مساویه، اما یک درهم به دو درهم یک زیاده ای داریم که نهی تعلق گرفته به این زیاده و این زیاده خارج از عقده اما ملازمه همراه عقده. خب پس سه مورد نهی در معاملات بیان کرد که دلالت میده بر فساد. خب حالا میگه فإن کان غیر لازم له کالوضوء بالماء المغصوب مثلا و کالبیع وقت نداء الجمعه لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه کلام المصنفه. پس اگر نهی خارج از عقد باشه اما غیر لازم لهو، ولی ملازم عقد نباشه. خب مانند وضو گرفتن با آب مغصوب و مانند بیع وقت ندای یعنی اذان جمعه. لم یدل علی الفساد، دلالت بر فساد نمیده، خلافا لما یفهم کلام المصنفه، خب برخلاف آنچه که از کلام مصنف خب فهمیده میشه، برداشت میشه. خب پس نه خارج از عقد اما غیر لازم عقد، مانند وضو با آب مغصوب، دلالت میده بر فساد و بر بطلان. خب وضو با آب مغصوب بالاخره آب، ما وضو داریم میگیریم، خب پس آب استعمال کردیم در وضو، شرایط وضو همه چیز به جا آمده، ولی یعنی وضومون کامله، ولی این وضو با آب مغصوب بوده. پس نهی از یک چیزیه که ملازم آن نیست. ببخشید، خارج از آنه، خارج از اون امر، نهی از چیزیه که خارج از عقد وضومون یعنی صحیحه و ملازم آن هم نیست، یعنی آب مغصوب فقط از طریق وضو تلف نمیشه، چونکه آب مغصوب یعنی کسی استفاده بکنه وضو بگیره، تلف کردن مال دیگریه دیگه. خب حالا تلف کردن مال دیگر ملازم وضو نیست، یعنی فقط با وضو تلف نکرده نشده آب مغصوب رو، تلف کرده نشد مال دیگری رو، بلکه با چیزهای دیگر هم میشه تلف کرد بدون وضو، مثلا بریزه، همینطوری بریزه مال دیگران رو، پس از این طریق هم تلف کرده. پس نهی خارج از عقد بود و غیر لازم، یعنی اون ملازم عقد نیست، مانند وضو با آب مغصوب. پس وضو صحیحه، فاسد نیست. خب ولی از جهت اینکه مال دیگری تلف کرده گناهکاره. و کلبه وقت الجمعته، دیگه بیع در وقت و کلبه وقت ندا الجمعه و مانند بی در وقت اذان جمعه. خب اذان دوم که داده شد که خطیب بالای منبر میره، دیگه نهیه که بی کرده بشه. اذان اول که داده شد مکروه معامله بشه، بعد از اون دیگه نهی و حرام میشه معامله. خب حالا شریعت نهی کرده، این نهی خارج از عقده، یعنی حالا کسی معامله بکنه در این موقع در هنگامی که خطیب خطبه میخونه معامله بکنه، خارج از عقده، چون که عقد بیعی که انجام میگیره گفتیم ارکانش خریدار و فروشنده و مسمن و سمن و صیغه باشه، همه اینها هست. نه، خارج از عقده و ملازم آن هم نیست. یعنی الان چرا بیع در این وقت نهی شده؟ به خاطر نماز جمعه است دیگه، به خاطر شتابیدن به نماز جمعه. و اینکه جمعه رو درک بکنه شخص. خب حالا فقط با معامله انسان به نماز جمعه نمیرسه؟ نه، میبینی که با چیزهای دیگر هم میتونه خودش مشغول بکنه و نرسه. پس دیدیم که این ملازم عقدم نیست. خب پس در اینجاست که میگیم بیع اگر انجام گرفت در این وقت، بیع صحیحه، ولی کار حرامی انجام دادن، گناهکارن، به خاطر اینکه کار حرامی انجام دادن، ولی معامله صحیحه. فردا مثلا خریدار یا فروشنده بگه نه این معامله باطله، این درست نیست، بالاخره کارشون به شر بکشه، شر میگه این معاملتون، این بیع صحیحه، عقد فاسد نیست. خب بعد در ادامه بحث دیگری میکنه مصنف رحمه الله و میگه و تردو ای توجدو صیغة الامر و المراد به ای بالامر الاباحه کما تقدم. میگه تردو وارد میشه، ای توجدو یعنی یافته میشه، صیغة الامر یافته میشه صیغه امر، و المراد بهی و مقصود از آن، بهی ها به چی برمیگرده؟ خود شارح میگه ای بالامر، یعنی مقصود از امر. مقصود از امر چیه؟ الاباحتو، اباحه است که متقدم هم طوری گذشت، آنجا خوندیم قبلا در بحث امر، و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه که از احرام خارج شدید شکار کنید. استادو امره، امر به شکار کردن، اما گفتی اینجا امر دلالت میده بر اباحه، یعنی مباحه براتون شکار بکنید. یعنی منظور میخواد بگه که صیغه امر که میاد منحصر نیست در وجوب، در ندب، در اباحه، بلکه دلالات دیگری هم داره. خب حالا دلالات دیگر مانند چی؟ میگه اب تهدید و نحو اعملو ما شئتم، یا امر دلالت میده بر تهدید، مانند اعملو امره، انجام بدید، ما شئتم آن چی میخوای، هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. خب این تهدیده، همونطوری که بابایی به فرزندش میگه هرچی نصیحتش میکنه حرفش رو گوش نمیده، بعد میگه برو هر کاری دلت میخواد انجام بده. این منظورش نیست که برو حالا اون بچه بره به اون گفته پس هر کاری دلت خواد انجام بده، منم میرم هر کاری که دلم خواست دوست داشتم انجام میدم. نه، اون بچه میفهمه که باباش داره تهدیدش میکنه که هر کاری دلت میخواد انجام بده، یعنی اگر برم همون کار انجام بدم یعنی کتک میخورم، چون که عصبی بوده گفته. یعنی چنین اسلوبی دلت میده بر تهدید، اعملو امره اما دلت میده بر تهدید. او تسویتو یا برابری، امره اما دلت میده بر برابری و یکسان بودن، نحو فصبرو او لا تصبرو. خب در ادامه میگه سواء علیکم، خب به جهنمیان گفته میشه که در این عذاب سخت و طاقت فرسا، فاصبروا صبر بکنید، امری الان اصبروا صبر کنید، او لا تصبروا یا صبر نکنید. الان تسبیح است برابریه، یعنی فرقی نداره، صبر بکنید صبر نکنید فرقی نداره، شما این عذاب سخت رو از شما کم نمی کنیم. او تکوین و یا امر میشه، اما دلالت میده بر تکوین و ساخته شدن، مکون شدن، مانند چی؟ نحو کونو قردتن. خداوند متعال میگه به کسانی که عذاب داده شدن، کونو قردتن، کونو امره، باشید، میمون باشید، یا تکوینه، یعنی تبدیل بشید به میمون. اینا بعضی از دلالات امر بود، اما امر دلالات زیادی داره که اینجا یک مقدار از اونها رو بیان کرد. مانند مثلا امر میاد برای تأدیب، ادب کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بچه گفته که کل بیمینک و کل مما یلیک، کل مما یلیک، بخور از آن چی که جلوته. این امر که رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده برای ادب کردن بچه است، چون که بچه گفتیم خطاب به خداوند به او تعلق نمیگیره، که بگیم الان خطاب به او تعلق گرفت، و خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شامل میشه بر در خطاب خداوند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم امر میکنه کل بخور، امره کل من مایلیک، از جلوت بخور، خب چون که به بچه داره امر میکنه و بچه هم خطاب خدا بهش تعلق نمیگیره، پس نمیتونیم بگیم این امر بر وجوبه یا بر ندبه، بلکه برای چیه؟ تأدیبه. خب دلالت دیگری هم داره، یعنی امر دلالت دیگری داره. خب این بحث هم در اینجا پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.